سلام، ساعت 10 شب وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان شماستم. در آغاز خبرها. کمیته ملی تحقیقات روسیه امروز گفت که شمار تلفات تیراندازی شب گذشته به سالن کنسرت در مسکو به 133 تن رسیده است. از سوی دیگر یک مقام ارشد امنیتی گفت که 11 نفر به شمول 4 مرد مسلح مشکوک در پیوند به این حمله بازداشت شدند. مقام های صحی گفتند که بیش از 120 نفر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک پیام از قبل ضبط شده که توسط کرملین امروز منتشر شد ادعا کرده که عاملان حمله تلاش کردند که در اوکراین پنهان شوند، اما یک مقام ارشد اوکراینی گفته که کیف در حمله مسکو دست ندارد. پوتین فردا یکشنبه 24 مایه مارچ را ماتم ملی در روسیه اعلام کرده. در یک خبر دیگر داریم که در افغانستان وزارت خارجه حکومت طالبان حمله شب گذشته در مسکو را محکوم کرده و آن را تروریستی خوانده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت در شبکه ایکس توییتر سابق امروز نوشت که این حمله نقض آشکار معیارهای بشری است. در ادامه گفته شده که داعش تهدید برای همه منطقه است و از کشورهای منطقه خواسته شده تا موضع هماهنگ، روشن و قاطع در برابر چنین رویدادها اتخاذ کنند. مقام های محلی طالبان در هلمند میگویند که 3 کودک در انفجار سرگلوله منفجر ناشده در این ولایت کشته و 2 تن دیگر صبح امروز زخمی شدند. دفتر مطبوعاتی والی طالبان در ولایت هلمند در اعلامیه گفت که در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند رویداد زمان رخ داد که کودکان با سرگلوله بازی میکردند. در اعلامیه گفته شده که قربانیان شامل 1 دختر و 2 پسرند. نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان میگوید که دستورهای بی‌رحمانه و تبعیض‌آمیز طالبان علیه زنان و دختران این کشور را فقیر و متکی به کمک نگه می‌دارد و خانواده ها را مجبور به ترک افغانستان می‌کند. رینا امیری در شبکه ایکس نوقت امروز نوشت که تجلیل از سال جدید تعلیمی که مکتبها بدون حضور دختران بالاتر از سن 12 باز شده رنج‌آور است. خانم امیری افزوده است که جهان از درخواستها برای لغو فرامین طالبان حمایت میکند. فرامینی که به گفته او توانایی بیش از 50% جمعیت کشور را نابود میکند. وزارت معارف طالبان سال جدید تعلیمی را در افغانستان طی مراسم به روز چهارشنبه هفته گذشته اول حمل 1403 افتتاح کرد. در این مراسم هیچ زن و دختر حضور نداشت و مقام های طالبان نگفتند که مکتب های متوسطه و لیسه دخترانه چه وقت بازگشایی خواهند شد. و مجلس سنای ایالات متحده بودجه انکشافی 1.2 تریلیون دلار را تصویب کرد و به این ترتیب مانع توقف فعالیت بعضی از بخش‌های ادارات حکومتی شد. این لایحه اوایل امروز تصویب شد و برای توشیح به رئیس جمهور جو بایدن فرستاده می شود. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه افزایش شمار تلفات حمله داعش به سالن کنسرت در مسکو. مقام‌ها میگویند تعداد جانباختگان به بیش از 130 تن رسیده. داعش چرا در روسیه حمله کرده؟
فکر میکنم مهم است که نگاه کنیم به موقف‌هایی که روس‌ها در طول سال‌ها گرفتند که باعث نگرانی دولت اسلامی شده است.
تروریست است و بر از او مسکو، کابل، قندهار، دشت برچی، نیویورک مطرح نیست.
در مسائل افغانستان میشنوید که سازمان عفو بین‌الملل از بسته‌ماندن مکتب‌ها بر روی دختران در افغانستان بار دیگر انتقاد کرده. دختران محروم از آموزش چی میگویند؟
ما با دیدن اینکه همصنفانمان که پسر هستند دوباره به مکاتبشان بازگشتند سخت رنج میبریم، چون این حقی است که از ما سلب شده است.
و در برنامه زن و زندگی
شوهر هر رقم که غذا پخته میکنم فی میگیره سرش، نگی شور است که بی نمک است که ای خراب است، بی خیرهای خود گم کردیم.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. بار دیگر سپاس که تا حال با ما همراه هستید. ساعت 10:05 شب به وقت افغانستان شد. برنامه زن و زندگی در نیمه دوم ساعت پخش می شود. در ادامه واکنش ها به حمله مرگبار در سالون کنسر در حومه مسکو، وزارت خارجه حکومت طالبان نیز این حمله را محکوم کرده. کمیته ملی تحقیقات روسیه اعلام کرده که شمار تلفات حمله به 133 تن رسیده. سخنگوی وزارت خارجه طالبان در شبکه اکس تویتر سابق نوشته است که حمله مسکو تخطی آشکار است تمام معیارهای بشری است. بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه حکومت طالبان حمله اخیر گروه موسوم به دولت اسلامی داعش در مسکو را که هین اجرای یک کنسرت بر یک تالار صورت گرفت محکوم کرده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت در صفحه اکس خود نوشته است که آنان این حمله را تخطی آشکار از تمام معیارهای بشری میدانند. او افزوده است که داعش که افراد ملکی را در افغانستان و جهان هدف قرار میدهد، یک بار دیگر واضح ساخته که یک گروهی در دست سازمانهای استخباراتی است که هدف آن بدنام کردن اسلام و ایجاد تهدید برای تمام منطقه است. بلخی این را هم نوشته است که نیاز است تا کشورهای منطقه بر ضد این گونه رویدادها هماهنگ شده و یک موقف واضح اختیار کنند. تلفات حمله مسکو که در شهر کرکیوس و هنگام اجرای یک کنسرت صورت گرفته با ده‌ها رسیده و آمار تلفات آن هر لحظه در حال تغییر است. جبهه های موسوم به مقاومت ملی افغانستان و آزادی افغانستان که مخالف نظام حکومت طالبانند نیز حمله مسکو را محکوم کردند. این دو جبهه در اعلامیه هایی که در صفحات ایکس خود منتشر کردند نوشتند که مردم افغانستان از سالها بدین سو قربانی دهشت افغانی اند و درد و خطرات حملات دهشت افغانی را در هر نقطه جهان احساس می کنند. در همین حال حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان هم در صفحه ایکس خود این حمله را یک عمل دهشت افغانی خوانده و با قربانیان این رویداد ابراز غمشرکی کرده است. برخی آگاهان امور امنیتی از جمله محمد صادق شینواری میگوید برای مبارزه در برابر داعش نیاز است که یک اجماع منطقوی شکل بگیرد.
مبارزه در مقابل داعش لازم و ملزوم است که باید استخبارات روسا و چینایا با ایرانا دست به دست می توانند که داعش را در منطقه سرکوب بکنن. در غیر آن داعش بزرگترین دردسر را برای منطقه آسیای میانه و همچنان چین و روسیه ایجاد میکنه.
حکومت طالبان در حال حمله داعش بر مسکو را محکوم کرده که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش با تاریخ دوم ماه حمل در مقابل نمایندگی کابل‌بانک در کندهار یک حمله خونین را انجام داد. این حمله از سوی شورای امنیت ملل متحد، سازمان‌های مختلف بین‌المللی و کشورهای مختلف محکوم شد. با نقل از منابع محلی در ولایت کندهار در این حمله 21 تن کشته و 51 تن دیگر زخمی شدند. این در حالی است که پیش از این نیز طالبان ادعا کرده بودند که شاخه ولایت خراسان گروه داعش را در افغانستان سرکوب کردند. قابل ذکر است که این گروه پیش از این نیز مسئولیت چندین حمله خونین دیگر را در کابل و ولایت‌های مختلف افغانستان به عهده گرفته است.
شمار جانباختگان حمله شب گذشته بر یک تالار کنسر در مسکو به 133 تن رسیده. به گفته مقام ها بیش از 120 زخمی رویداد در شفاخانه ها تحت درمان قرار دارند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه فردا یکشنبه را در آن کشور ماتم ملی اعلام کرده. بیشتر در این گزارش.
با گفته کمیته تحقیقات ملی روسیه یک تعداد این افراد در فیر کشته شده و یک تعداد دیگر به خاطر دودی که از آتش سوزی بعد از حمله بلند شده بود نفس کشیده نتوانسته و جان دادند. این کمیته می افزاید که حمله کنندگان در کنار اسلحه مواد آتش افروز هم استفاده کردند. مسئولین امنیتی هنوز هم در تلاش بازداشت حمله کنندگان هستند و در این مورد بسیار معلومات اندک است. رسانه های روسیه از قول الکساندر پورتنیکوف رئیس اداره استخبارات فدرالی روسیه افسپین خبر دادند که تا حال 11 نفر در رابطه با این قضیه دستگیر شده که 4 نفر آنها حمله کنندگان مظنون هستند، اما پورتنیکوف بیش از این معلومات نداده است. در اعلامیه دیگری که از سوی کمیته تحقیقاتی نشر شده آمده است که 4 فرد مشکوک در منطقه بریانسک بازداشت شدند. این منطقه در سمت غرب مسکو موقعیت دارد که با اوکراین و بلاروس هم سرحد است. خبرگزاری اینترفاکس روسیه از قول مقامات اداره استخبارات فدرالی روسیه خبر داده که گفته 4 فرد دستگیر شده به سمت سرحد اوکراین در حرکت بودند و آنها با منابع در داخل اوکراین در تماس بودند. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین با مناسبت این حمله فردا یکشنبه را در سرتاسر روسیه ماتم ملی اعلان کرده. پوتین در یک پیام به این مناسبت که از قبل ثبت شده بود گفت عاملین این حمله مجازات خواهند شد. در این سخنرانی که 18 ساعت بعد از حادثه نشر شد، رئیس جمهور روسیه این حمله را یک حرکت تروریستی و وحشیانه خواند و ادعا کرد که حمله کنندگان تلاش داشتند که به اوکراین بروند و اوکراین هم راه را برایشان باز مانده بود. اما یک مقام بلندرتبه اوکراینی بعد از حمله مسکو گفت که کیف در این حادثه دست ندارد. حمله بر تالار کنسرت در مسکو ساعت 7:30 شب گذشته صورت گرفت و رسانه‌های روسی خبر دادند که 5 نفر در این حمله دست داشتند که با اسلحه اوتومات مجهز بودند. بعد از حمله در رسانه‌های اجتماعی ویدیوهای به نشر رسید که دیده می‌شود حمله کنندگان به این تالار که 6200 چوکی دارد داخل می‌شوند. چند ساعت بعد از حادثه گروه دولت اسلامی از طریق تلگرام خبر داد که حمله بر این تالار در مسکو را افراد این گروه انجام داده و حمله کنندگان سالم به محل‌های خود برگشتند. سرمنشی ملل متحد انتونی گوتریش و رهبران ایالات متحده آمریکا، فرانسه، ترکیه، ایتالیا، اتحادیه اروپا و یک تعداد دیگر رهبران جهان این حمله را محکوم کردند. بعد از حمله در این تالار آتش سوزی به عمل آمد و یک بخش سقف تالار فرو ریخت. کارمندان وزارت حالات اضطراری روسیه هنوز هم مشغول پاکاری منطقه می باشند و اگر اجساد در زیر آوار باشد بیرون کنند. بعضی از مقامات که نامهایشان گرفته نشده و بعضی از صفحه‌های تلگرام که گفته می شود وابسته به اداره خدمات امنیتی روسیه هستند ادعا کردند که یک تعداد از حمله کنندگان از تاجیکستان هستند و یا تاجیکانی هستند که تابعیت روسیه را دارند. وزارت خارجه تاجیکستان این ادعاها را رد کرده و فهرست را با جزئیات درباره کسانی نشر کرده که ادعا شده در این حملات نقش داشتند.
مسئولیت حمله شب گذشته به تالار کنسر در مسکو را گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته است. داعش چرا در روسیه حمله کرده؟ این سوال را از مایکل کوگلمن، مدیر مؤسسه آسیای جنوبی در مرکز ویلسون پرسیدیم.
فکر میکنم مهم است که نگاه کنیم به موقفهایی که روسها در طول سالها گرفتند که باعث نگرانی دولت اسلامی شده است. اول از همه اقدامات روسیه در چچن و در افغانستان وجود دارد. دولت اسلامی این را دلیلی می داند که روسیه اساساً گامهای برداشته است که در حد تهاجم علیه جوامع مسلمان و خاک مسلمانان است. حمایت روسیه از ایران، حمایت روسیه از بشار اسد در سوریه و کمپاین نظامی روسیه علیه جنگجویان داعش در سوریه. این واقعیت هم است که گروه واگنر، نیروی اجیر روسی در بخشای از افریقا، جنگجویان داعش را هدف قرار می دهد. و همچنین اخیراً روسیه از طالبان که رقیب سرسخت داعش در افغانستان هستند حمایت نشان داد. همه اینها به نظر من استدلال‌های قانع کننده برای این است که چرا داعش واقعاً می‌خواهد به دنبال اهداف در روسیه باشد.
مایکل کوگلمن مدیر بخش آسیای جنوبی در مرکز ویلسون بود که به این سوال پاسخ داد که داعش چرا در روسیه حمله کرده. درباره حمله در مسکو با غوث جانباز، دیپلمات سابق افغانستان در روسیه، گفتگویی داشتم و در آغاز از او پرسیدم که به نظر او داعش چرا روسیه را هدف قرار داده.
حمله وحشیانه است، حمله ناشیانه است، حمله بزدلانه است، حمله تروریستی است و پیامدهای خوب دقبال نداره. بدون شک ما یک بار دیگه دیدیم که متاسفانه منطقه به شمول فدراسیون روسیه آبستن یک سلسله تحرکات از که جلو از او باید هر چی زودتر گرفته شود و این موضوع اونمو موضوعیت که برمیگرده به فعالیت های و به کردار گروه ها و هسته هایی که این منطقه مصروف کارنامه های تروریستی هستند. متاسفانه
جان واسب، چرا داعش در حومه مسکو و پایتخت روسیه دست به حمله زده؟
خب تروریست است و برازو مسکو، کابل، قندهار، دشت برچی، نیویورک مطرح نیست. برازو فقط و فقط اونمو عمل تروریستی از او، دهشت افگانانی از او مطرح است، انسان کشی از او مطرح است و امو افراطیت جنون زده که به اوج جنون رسیده و به هر ترتیبی که میشه انسان باید کشته شود. انسان هم انسان ملکی، انسان بیگناه، اطفال، زنان، به خاطر دسترسی به اهدافی که معلوم نیست کدام اهداف است. به خاطر معمولا جناب فروغ عملیات تروریستی و این قسم فعالیت‌های تروریستی زمان صورت میگیره که و این مردمای بزدل تروریست از شرایط استفاده سوی استفاده میکنن که دو جای عملی میکنن عملیات تروریستی خود که مردم کمتر انتظار داره و چون انسان خود یک موجود نرمال است و فکر میکنه که دمیج ممکنی اتفاق نفته، لیکن دقیق نموج میرن و اموج را میزنن که انسانهای بیگناه تجمع میکنن، به یک تفریح میرن، به یک تماشا میرن و ای که چی انگیزه های اساسی باعث شده که آل هر گروه تروریستی که این عمل انجام داده، این تحقیقات نشان خواهد داد که هدف اصلی و اساسی این گروه چی بوده.
قبلا مقام های روسی و کشورهای آسیای میانه درباره تهدید داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند. آقای جانباز، حمله جمعه شب در حومه مسکو این تشویش و نگرانی ها را تا چی انداز افزایش خواهد داد و مشخصا پیامد این رویداد چی خواهد بود؟
خب یکی قسمی که در ابتدا اشاره کردم که حوزه آسیای مرکزی که افغانستان جزء آسیای مرکزی است، گرچه یگان وقت او را یک بخش به آسیای جنوبی هم گره میتن که به نظر من معقول نیست. آسیای مرکزی و این قسم معلوم میشه که خود فدراسیون روسیه، قفقاز جنوبی و قفقاز شمالی، در این حوزه هسته های خوابیده تروریستی مختلف النوع با اهداف مختلف حضور داره و می حادثه اخیر تروریستی دال به می است و ایره ثابت می سازه. فدراسیون روسیه و مو اعضای پیمان امنیت دست جمعی پیوسته سر افزایش تهدیدهای تروریستی ترافیک مواد مخدر تاکید کردن و همواره در این رابطه اظهار نظر کردن، نگرانی و تشویش خود ابراز داشتن، در این هیچ شک نیست. من فکر می کنم که فعالیت مشترک، هماهنگی و اجماع کشورهای در منطقه و فرا منطقه ده هماهنگی با یک حکومت مشروعی که در افغانستان به وجود خواهد آمد در آینده امیدواری از این است، نه در وجود حاکمیت کنونی، میتونه که زمینه ها را برای مبارزه با ترور در مجموع به وجود بیاره.
گفتگوی بود با غوث جانباز، دیپلمات پیشین افغانستان در روسیه.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سپاس که با رادیو آزادی هسته. 10:19 شب به وقت افغانستان شد. تا 11 دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی پخش می شود. سازمان عفو بین الملل از ادامه ممنوعیت بر آموزش دختران در افغانستان بار دیگر انتقاد کرده. بخش جنوب آسیای این نهاد در شبکه اکس توییتر سابق نوشته است که ممنوعیت طالبان بر آموزش دختران آینده آنان را می رو باید و جهان نمی تواند این وضعیت را نادیده بگیرد. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
بخش جنوب آسیایی سازمان عفو بین‌الملل میگوید که با بازگشایی مکاتب در افغانستان پس از تعطیلات زمستانی، صنوف درسی دختران باز هم خالی ماندند. این سازمان روز جمعه در صفحه اکس خود نوشته است که ممنوعیت طالبان بر آموزش دختران آینده آنها را ربوده است و جهان نمیتواند این وضعیت را نادیده بگیرد. این در حالی است که حکومت طالبان سال تعلیمی 1403 در مناطق سردسیر را بدون حضور دانش آموزان دختر دوره‌های متوسط و لیسه آغاز کرد. سازمان عفو بین‌الملل افزود که یک کمپاین جمع‌آوری امضا را برای بازگشت دختران به مکاتب در افغانستان نیز راه انداخته است. این در حالی است که برخی دختران محروم از آموزش هم در صحبت با رادیو آزادی درباره آینده‌شان نگران هستند. زهرا که پیش از ممنوعیت بر آموزش دختران صرف 8 بود و اکنون از رفتن به مکتب محروم است میگوید:
امروز ما با دیدن اینکه همسنفانمان که پسر هستند دوباره به مکاتبشان بازگشتند و یک سال جدید تعلیمی را آغاز کردند سخت رنج می‌بریم، چون این حقی است که از ما سلب شده است و ما اجازه رفتن به مکاتب و دانشگاه ها را نداریم. اگر امسال باز هم دروازه های مکاتب و دانشگاه ها برای دختران باز نگردد، یقینا ما یک گام دیگر به سوی تاریکی برخواهیم داشت، چون هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند بدون زنان پیشرفت کنند.
در همین حال نازیه که خودش از رفتن به پوهنتون محروم شده و خواهر کوچکش نیست از رفتن به مکتب بر رادیو آزادی گفت که روزهای زندگی ایشان بدون یاد گرفت و پیشرفت سپری می شود.
زمانی که طالبان در افغانستان حاکم شد، خواهر خودم دانش آموز مکتب بود. اگر او در این دو سال گذشته حق رفتن به مکتب را می داشت و درس می خواند، حالا باید به دنبال اهداف و رویاهایش باید می رفت. اما متاسفانه به دلیل شرایط و محدودیت هایی که در افغانستان حاکم است و او به جرم دختر بودنش حالا خانه نشین شده است.
فاطمه یک تن دیگر از دختران محروم از آموزش از مقامات حکومت طالبان می خواهد که به او و دیگر دختران حق آموزش را بدهند، زیرا با گذشت هر سال عمر آنها ضایع می شود.
مطمئنا که یک زمان بسیار زیادی ضایع شده و هیچ حکومت و هیچ قدرتی نمیتونه این زمان جبران بکنه برای ما. امیدوار هستم که بیشتر از این زمان و وقت دختران افغانستان قربانی سیاست های فعلی نشوه و ما بتانیم حداقل حق دسترسی به آموزش داشته باشیم.
این دختران محروم از آموزش در حال از آیندهشان نگران هستند که فعالان بخش آموزش نیز بسته ماندن دروازه های آموزش برای دختران را به خطر آینده افغانستان می دانند. نوررحمان لیوال فعال آموزش و بنیانگذار مکتب دیجیتال لیوال بر رادیو آزادی می گوید:
بدون حضور زنان آغاز یک سال تعلیمی دیگر باعث بقب رفتن نیمی از کشور شد. این دختران مادران افغانستان آینده هستند. پس به سواد ماندن اینها به معنی بقب رفتن تمام کشور است.
این در حال است که اخیراً سازمان ملل متحد گفته که در سال روان نزدیک به 1.5 میلیون دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان از مکتب محروم شدند. نزدیک به 3 سال است که دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم هستند و دانشجویان دختر هم از دسامبر سال 2022 بدین سو حق رفتن به پوهنتون را ندارند.
وزارت معارف حکومت طالبان تا به حال اظهار نظر تازه‌ای در پرونده بازگشایی مکتب‌های بالاتر از صنف ششم برای دختران نکرده است، اما مقام‌های این وزارت قبلا گفته بودند که در این باره منتظر نهایی شدن یک طرح و همچنان دستور رهبرشان هستند. پیش از این سازمان‌های مختلف بین‌المللی و کشورها خواستار باز شدن دروازه‌های آموزش برای دختران افغان شده بودند. طالبان که مدعیان حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، پس از قدرتگیری مجددشان در سال 2021 در کنار این محدودیت‌ها زنان را از کار در بیشتر اداره‌های دولتی و تمام اداره‌های غیر دولتی منع کردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما از شهروندان این کشور خواسته بود که ساعت 8:30 امشب برای یک ساعت چراغ‌های خانه‌های خود را خاموش کنند. این دفتر در فیسبوک نوشته که به هدف مبارزه با تغییرات اقلیمی امروز یک ساعت وقت برای زمین اختصاص داده شده. این در حال است که مردم در افغانستان شکایت دارند که پرچاوی برق افزایش یافته و اکثرا برق ندارند.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در حالی از مردم خواسته است که چراغ خانه های خود را به مدت یک ساعت خاموش کنند که افغان ها روزانه به ساعت ها از برق محروم هستند. یونما این درخواست را به هدف کمپاین بین المللی که زیر نام ساعت زمین راه اندازی شده مطرح کرده است. هدف از این کمپاین جلب توجه بیشتر به اقدامات عملی در برابر تغییرات اقلیمی خوانده شده است. برخی از افغان ها واکنش های جالبی در پیوند به این درخواست یونما که در صفحه رسمی فیسبوکش منتشر شده نشان دادند. یکی از کاربران فیسبوک در کامنت زیر پست یونما نوشته است: ما کجا برق داریم که یک ساعت خاموشش کنیم؟ چراغ‌های ما 24 ساعت خاموش است. عبدالرزاق همدرد باشندی ننگرهار نیز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
افغان‌ها در واقعیت برق ندارند. چرا باید خاموش بکنیم؟ تعداد کمی از افغان‌ها هستند که حتی برای نیم ساعت یا یک ساعت در 24 ساعت از برق استفاده می‌کنند. در هر صورت اینجا برق و چراغ نیست. خاموش هستند. ما بی سر و صدا چی کنیم؟
حذیفه زاهد یکی دیگر از باشندگان ننگرهار ما موضوع دیگری را برای مبارزه با تغییرات اقلیم پیشنهاد میکند.
ما افغان ها مدت هاست که در تاریکی زندگی میکنیم. غذا نداریم، برق نداریم. تعداد زیادی از افغان ها از سولر های خورشیدی استفاده میکنند. حتی زمانی که آفتاب میتابد، اما اگر آفتاب نباشد آنجا مردم در تاریکی زندگی میکنند. شاید این کمپاین برای آن کشورهایی باشد که از برق زیاد استفاده میکنند و برق دارند. این کمپاین باید در آنجا انجام شود. اما برای ما افغان ها بهتر است که چون حال بهار است نهال های نو غرس کنیم و از سرسبزی محافظت کنیم و از این طریق به حفاظت از محیط زیست کمک کنیم.
دغی صحیح روزانه کول و دغی حفاظت کول نمود بر مهم دیدش.
قابل یادآوری است که افغانستان یکی از کشورهای بیشتر آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی است که خشکسالی های پیهم مردم آن را متضرر ساخته است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
شماری از نهادهای خیریه به مناسبت ماه مبارک رمضان در ولایات مختلف افغانستان برای مسافران، بیماران و پایوازانشان و مردم فقیر افطاری آماده می کنند. در آن سوی گذرگاه تورخم باشندگان محلی برای مسافران و رانندگان افغان برنامه مشابه افطاری را آغاز کردند. بیشتر در این گزارش.
برنامه های توزیع غذاهای افطاری در ولایت های مختلف افغانستان برای مسافرین، بیماران و پایوازانشان و مردم فقیر در ماه مبارک رمضان.
دلتا د مریضانو پایوازانو ته د ډوډۍ سہولت برابر شوی ده.
اینجا برای بیماران و پایوازانشان سہولت غذایی فراهم شده است. روز افطار میدهند. برای همه سہولت ایجاد شده است و همه از مصارف خلاص شده اند.
اصیل خان باشنده ولایت پکتیا است که بیمارش را به شفاخانه آورده است و در اینجا برایش از سوی نهاد خیریه لیوال غذای افطاری داده شده است. طلا لیوال مسئول این نهاد خیریه میگوید برای کسانی در ولایت پکتیا غذای افطاری آماده کردند که از ولسوالی ها این ولایت و دیگر ولایت ها برای درمان بیماریشان به شفاخانه آمدند. او بر رادیو آزادی گفت روزانه برای 400 تا 500 بیمار و پایوازانشان افطاری تهیه میکنند.
پایوازانی که در اینجا هست برایشان سهولت فراهم نیست و توان خرید نان را هم ندارند. حتی باور کنید آنان پول یک بسکیت را هم ندارند. ما برایشان افطاری آماده میکنیم.
او افزود که روزانه در کنار این برای صدها خانواده فقیر هم نان خشک توزیع میکنند. با گفته لیوال در سالهای گذشته بیشتر مردم در این بخش همکاری میکردند، اما امسال این مصارف را تنها یک فرد به عهده گرفته است. در همین حال یک نهاد خیریه دیگر هم در شفاخانه صاحبی جلال آباد برای پایوازان و بیماران شفاخانه افطاری توزیع می کند. عطا الله شیگیوال مسئول نهاد خیریه عطا در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
روزانه برای 800 تا 1000 پایواز که از مناطق مختلف و ولسوالی ها به شفاخانه صاحبی ننگرهار مراجعه میکنند، دسترخوان افطاری آماده میشود.
اما وای در این باره که مصارف افطاری از سایکی پرداخت میشود جزئیات ارائه نکرد. از سای دیگر برنامه آماده سازی افطاری در آن سای دروازه تورخم در جانب پاکستان نیز از سای باشندگان محل جریان دارد. اسرار شنواری یکی از تنظیم کنندگان این برنامه افطاری میگوید از این سال بعد این طرف در ماه مبارک رمضان با کمک شماری از مردم و مصارف شخصی خودش روزانه برای هزارها نفر غذای افطاری آماده میکند. او بر رادیو آزادی گفت:
نن موسره خلق کو مرستو باندې عوامي مرستو باندې داد رستخان
امروز با کمک مردم آماده ساختن این دسترخوان ادامه دارد. اینجا برای مسافرین، راننده و باشندگان محل که در اینجا مزدوری میکنن این تدابیر را گرفته ایم.
متین باشنده ولایت ننګرهار که نیز در این برنامه روزه اش را افطار کرده به رادیو آزادی میگوید
به تورخم که راغلی ولاره والای و ډریوران و
من راننده لاری هستم به تورخم آمده بودیم تدابیر روزه افطار را گرفتن و ما را هم دعوت میکنند خداوند همراهیشان خوبی کند
قابل ذکر است که برنامه های روزه افطاری در حال راه اندازی شده است که شماری از خانواده ها پیش از این در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که در ماه رمضان توان خرید مواد غذایی را ندارند و در کل به دلیل پایین بودن اقتصاد مردم سطح دادن زکات هم در تناسب با سالهای گذشته کاهش یافته است. سازمان های بین المللی هم بارها در پیوند و بحران اقتصادی در افغانستان و بلند بودن سطح فقر و گرسنگی در این کشور ابراز نگرانی کردند. با اساس معلومات سازمان ملل متحد حدود 16 میلیون تن در افغانستان با ناامنی غذایی روبرو هستند که از این میان 7.5 میلیون تنشان با ناامنی شدید غذایی روبرو هستند.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی دو نیمه شب به وقت افغانستان شد پیش از نشر برنامه زن و زندگی فشرده خبرها. کمیته ملی تحقیقات روسیه امروز گفت که شمار جانباختگان تیراندازی شب گذشته به سالن کنسر در مسکو به 133 تن رسیده است. یک مقام ارشد امنیتی گفته که 11 نفر به شمول 4 مرد مسلح مشکوک در پیوند به این حمله بازداشت شدند. مقام های صحی گفتند که بیش از 120 نفر زخمی شدند. مسئولیت حمله را که مرگبارترین حمله تروریستی در نزدیک دو دهه در روسیه خوانده شده داعش پذیرفته است. وزارت خارجه حکومت طالبان حمله شب گذشته در مسکو را محکوم کرده و سخنگوی این وزارت گفته که این حمله نقض آشکار معیارهای بشری است. در ادامه گفته شده که داعش تهدید برای همه منطقه است و از کشورهای منطقه خواسته شده است تا موضع هماهنگ روشن و قاطع در برابر چنین رویدادها اتخاذ کنند. مقام های محلی طالبان در هلمند می گویند که 3 کودک در انفجار سرگلوله مرمی منفجر نشده کشته و 2 تن دیگر صبح امروز در این ولایت زخمی شدند. دفتر مطبوعاتی والی طالبان در هلمند در اعلامیه گفته که در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند رویداد زمان رخ داد که کودکان با این سرگلوله بازی می کردند. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان دختران و حقوق بشر افغانستان میگوید که دستورهای به گفتش بی‌رحمانه و تبعیض‌آمیز طالبان علیه زنان و دختران این کشور را فقیر و متکی به کمک نگه می‌دارد و خانواده ها را مجبور به ترک افغانستان می‌کند. مجلس سنای ایالات متحده بودجه انکشافی 1.2 تریلیون دلار را تصویب کرد و به این ترتیب مانع متوقف شدن فعالیت بعضی از بخش‌های ادارات حکومتی شد. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. 10:32 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. یک بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. برنامه های رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشم متک از چیری تنش نزد
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی. گفته می شود زنان افغان از گذشته ها تا اکنون در کنار پرورش و تربیت فرزندان مکلف بر پیشبرد تمامی مسئولیت های خانه از قبیل پخت و پز، جم و جاروب، شستن لباس ها و ظروف، پذیرایی از مهمان ها و ده ها کار و مصروفیت های دیگری از این دست بودند. اما کار در ماه رمضان یکی از مشتقات است که زنان در کنار ورسی از اطفال، گرسنگی و کمخوابی مجبور به پذیرش آنها هستند که بیشتر اوقات زنان بر علاوه گرسنگی باید خلق خوی بد و خشونت آمیز ناشی از گرسنگی و روزدار بودن بعضی از مردان خانواده و خصوص شوهر را نیز متحمل شوند. بیایید در آغاز این برنامه از چند تن از زنانی بشنوید که بیشتر در ماه رمضان درگیر خشونت‌های خانوادگی هستند.
ماه رمضان روز چهار سیر خمیر ما پخته میکنم. دیگر دست که ما دلم میشم هیچ افطار نمیکنم خودم. اما تو یک قرطاو میخورم دیگر سیر میکنم. خونم گفتار بسیار میکنم دیگر می خوشتان ایوار کلانم بسیار بدخویی میکنم. سوار میکنم. تاو میزد نان تیار نیست زود بیارین کازان میتن. ورخطای 20 دقیقه میمون که ورخطان تا زود تیار کنید.
شاورم هر رقم که غذا پخته میکنم فی میگیره سرش نگی شور است که بی نمک است که ای خراب است بی خیرهای خود گم کردیم و خوبانشان است که ما خسته از زلمه بگه ما بیرو کار میکنیم حال ما زلم مانده زنهایی که در خانه هستن بیچارا خوام مجبور هستن از صبح تا دیگر میتفن
هر مسئله حق هر فرد است مگر تا وقتی که در حد اعتدال و بجا باشد. سخن اینجاست که برخی از مردان خانواده با انتقاد و بی‌حوصلگی بیش از حدشان به بهانه اینکه روزه دارند فضای خانواده را نفسگیر ساخته و بهانه می‌گیرند که چرا غذا آماده نیست و یا چرا نمک غذا کم و زیاد شده، گاهی نیز به دو و دشنام بسنده نکرده، حتی با پرتاب اشیا و ظروف بالای زن و یا لطکوب آنان می پردازند. خانم سوریه باشنده قلعه زمانخان کابل می گوید شوهرش همیشه در وقت افطار او را توهین و تحقیر کرده و حتی لطکوب می کند.
بیکار هم هست، سیگرت هم بس کرده هست، بگه بسیار مشکلات هست یافتش دارم بقار می بخد تا میشه که بزنم هره و بسیار ران میبرم دیگه بخاطر اولاد خود بخاطر خود تا بسیار میشه گریان میکنم از جوانی تا پیری از پیری تا چه وقت در خانه این کارک و کارک باید نوام سر هم هم سایی سر صدایش میبره رمضان هست.
زمانی که یک شخص روزه میگیرد در قدم اول باطن خود را پاک کرده و زبانش را از الفاظ زشت و بیهوده حفظ می نماید. چنانچه دین اسلام هم مسلمانان را در این ماه به فضایل اخلاقی و روش نیکو توصیه می کند. از سوی دیگر خانم معصومه باشنده منطقه قرغه کابل می گوید شوهرش در ماه رمضان خیلی بدخویی می کند و اگر افطاری کمی ناوقت‌تر آماده شود قهر شده و هر چیزی که به دستش بیاید می شکناند و او را هم لطکوب می کند. معصومه گفت که شوهرش عادت سیگرت دارد و شاید به همین دلیل در ماه رمضان بی حوصله می شود.
قلقات مرا تلخ کرده که من از خاطر از این اولادا را بیرون میکشم قلمغال بیجا میکنه که چرا ای را پخته کردی چرا ای را پخته نکردی. من هم روزدار میباشم و هم تمام روز کار خانه را میکنم مگر چی کنم مجبور استم گذشت کنم. ای عملیست سگرت میکشه وقتی که نزدیک افطار که میشه چشمایش غکمه برای خودم میترسم.
به گفته وی با این که شوهرش می داند که او هم روزدار است و تهیه غذا و دیگر کارهای خانه را به عهده دارد، اما وی در برابر این روش شوهرش از حوصله کار می گیرد. شمار دیگری از مردان هم می گویند که به دلیل عادت سیگرت و نسوار بی حوصله می شوند. بصیر احمد باشنده دی افغانان کابل می گوید بعضی اوقات در ماه رمضان آدم اعصاب خود را کنترل کرده نمی تواند که این عمل به نظر او طبیعی به نظر می رسد.
والا امیر روزه بسیار سر ما تاثیر میکنه، به خاطر که یکی در کار هستیم گرمی است، یکی عملی هستیم، سر آدم عملی خودت میون بسیار تاثیر میکنه روزه. بعد از هم بسیار سر خودشان فکر خدا بگیرن چای نان همه چیز آماده بسازن که ما در کار هستیم، ما در بیرون در کار هستیم، زنا در خانه میباشن. والا بسیار روزه سر تاثیر کرده بود، قار شدم سرشان وار کردم، پشیمان هستم چون کار خوب نیست، آدم اعصاب خود کنترل کردن نمیتونه.
محمد حنیف یک تن از دکتران از قضیه یکی از مریضانش که دو روز قبل نزد وی آمده بود یاد می کند که شوهرش به دلیل کمی تأخیر در آماده شدن غذای شام او را لتکوب کرده و حتی بینیش را شکستانده است.
یک دو سی روز پیش ما در کلینیک بودم وقت شام، وقتی که شام اذان میشه پس از نان خوردن یک چه زن آمد، یک زن بیخی زیاد زخمی بود دهن و بینیش. باز پرسان کردم فارا که چی گپ است؟ اما دیگه زنا گفت که شوهرش بیخی ظالم است، سر ظلم میکنه. از بیرون آمد گفت که ما روزه هستم، زود نانش بیا. زنش گفت که ما خوالا در روز مصروف بودم، ببخشی که نان با وقت تیار نکردم. بس خیست شوهرش لاتو کوب کده، زنش بیسی شکسته بود بینیشه، چار پنج کوک خورده. ایقدر ظلم سرش شده بود که ما حالا در الفاظ مشکل است که او را بنان کنم. زیاد می قسم واقعات می همیجه لاتو کوب شده، زیاد سرش ظلم میشه.
برخی ها دلیل بی‌حوصلگی، بدزبانی، عدم احترام به زحمات و احترام همکاری با زن در رمضان را با خستگی و زلگی کار و وظیفه بیرون از خانه می دانند. مردی باشنده ولایت غزنی که نخواست اسمش ذکر شود با گپ‌های در این باره.
چون ماه مبارک رمضان است، آدم زیاد خسته می باشد، صبح تا دیگر کار میکنه و در خانه که میریم یک چای دم کنه و بر ما یک و نان و افطار یا گپاره جور کنه، منتظر میمیشیم که دیگه چون این وظیفه ایش است سیاست، من کار بیرون تا صبح تا چار بجای میکنم، یک کار از او است، باید تو کار حتما ضروری باید چای مای دم کنه، نان مان برای ما آماده بسازه.
گفته می شود بعضی از بدرفتاری ها و مشکلات خانوادگی که ریشه در فرهنگ و جامعه افغانی دارد در ماه رمضان بیشتر از هر وقت دیگری بر زنان تحمیل شده و باعث نقض حقوق آنان می شود. محمد گل باشنده لغمان به این مفکور است که زن مجبور و مکلف به تهیه غذای بامزه با وقت و زمان و به خواست شوهر است و در غیر آن شوهر حق دارد که بی حوصله شود.
زنم فکر کنه باید گپ شوهر را در گوش خود بگیره. یکان روز که ما قهر میشیم یا اشتکار میزنم یا غوری را او طرف میکنم، این باید فکر کنه که ایشوی ما خواسته منده است، باید یک چیز خوب برش بمانم، یک اخلاق خوب بکنم.
زبیده از ولایت فراه میگوید بهتر است که شوهر نیز از همسرش درک درست داشته باشد و به بهانه روزه‌دار بودن نباید حق همسرش را تلف نماید، ورنه به گفته زبیده او هیچ ثوابی از روزه و عبادتش نخواهد برد.
میبینی بعض مردای که بدخویه که ماه رمضان خودم دیده که ماس گرفته ظرف دیده که در فرق زن خو زده سر زن خور میده کده، خودم آدم امو زن خلاص کده در یک اولیز قی زندگی میکده. آخر ما برای مرد گفته ولی این روزی تیش دزگیریت نمینه، او تو برای چی کد؟ او هم تب روز دار درست عملی بودی نسواری بودی. انسان از زن خسته میشه، باد مادر اشتوکای طفل سر نیم سر آشپزی دیر میشه یا شور میشه یا بی نمک میشه، باد ما مردان تعامل کنه. پس هان و مرد آمده که نماز خونده از ترابی که ماده گفته آله همشیره دفصیل سیدی برم.
به همین ترتیب علی محمدی که قبلا در یکی از ادارات غیر دولتی کار میکرد میگوید کار در بیرون از خانه دلیل عدم قدردانی و درک بهتر از همسر نباید باشد. او گفت خودش در بیشتر کارهای خانه با همسرش هم کار است تا برای فرزندان هم این موضوع را تفهیم نماید.
حتی در کتاب‌های درسی هم وقتی که ما می‌خوندیم یک زمان در مکتب، بابا نان آورد، مادر کالا را شست، مادر غذا را پخته کرد، در ذهن اطفال تلقی میشه که بالاخره مادر یک خدمتگزار است. ما به عنوان یک کسی که شاغل هستم در بیرون، شام ما خودم غذا پخته کردم، تهیه کردم. وقتی که در دسترخوان چشم با جمع خانواده خود انتظار داشتم که وقتی که اینا صرف میکنن نظر خود بگویند، تشکری بکنن. اینمی انتظار خانم‌ها احساس میکنم دارن، زحمت میکشن، کالاشویی میکنن، خانه را جمع جارو میکنن و هزار کارهایی که دیگه در خانه انجام میدن. و متاسفانه بعضیا کشیدن سیگریت، عمل داشتن به نسواره بهانه میتن برای از اینکه خشونت بکنن.
بنابر اظهارات دکتر حنیف، همکاری با همسر و درک درست از وی ننگار نیست، بلکه این وظیفه اخلاقی هر مرد است که میان زن شوهر و باقی اعضای خانواده یک فضای بهتری را فراهم بسازد. و اضافه کرده می گوید
ما من حیث یک مرد می خواهم که همراه زنا باید همکاری کنه در خانه، در آشپزخانه، در کارهای خانه. ما خودشم خانه میرم شب 9 بجه، هر وقتی که وقت پیدا کنم همراه زن ما همکاری میکنم. اگر همکاری نکنم این طورم این نمیکنم که شب باید برای ما چای پخته کنه، برای ما نان تیار کنه. این یک قسم همکاری.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
دکتر نورالله کوثر یک تن از عالمان دینی میگوید زنان از نظر اسلام امانت الهی هستند، نه کنیز مردان. که بنابر اظهارات دکتر کوثر، اشخاصی که به بهانه عادت به دخانیات و گرفتن روزه با زن و فرزند بدرفتاری می کنند، گناه دو برابر را مرتکب می شوند.
و متاسفانه ایده دیده می شود که با وجود این همه هدایت و ارشادات اسلامی که همواره از طریق میدیا، از طریق کتاب ها، از طریق منابر گفته می شود، ولی باز هم به این توجه نکرده، بدخلقی را در خانه شروع کرده و ایده رمضان را بانه می کنند که ما روزه داریم. اگر انصاف باشه، همان زنی که در خانه برای تو نان می پزه و هم روزه دار است و این گرسنگی را که از صبح صادق تحمل می کنی تا شام و تشنگی را او هم مثل تحمل می کنه، پس کدام برتریت و فضیلتی وجود داره که تو بالای از او غالمغال کنی و اعصاب خرابی کنه؟ این در حقیقت مخالف همان هدایات صریح قرآن عظیمشان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است که پیغمبر علیه الصلاه و السلام فرمود خیرکم لاهله و انا خیر لاهلی، بهترین شما کسی است که برای خانواده خود بهتر باشه. و زنها که امانات الهی هستند، هیچگاه اونا مملوک ما نیستند. پیغمبر علیه السلام میگه اونا کنیزهای الله هستند، مثل که شما غلامان خداست، اونا کنیزهای الهی هستند. هیچگاه کنیز شما نیستند، مزدور و زیر دست شما نیستند که شما بالای آن ستم روا داره و به نحو اعصاب خرابی. آنانی که بهانه اعتیاد و معتاد و عمل میکنن، این عیب خودشان است. اول خودش اعتیاد و معتاد شدن به سیگار، نسوار، مشروبات، انواع چیزهای خودش گناه است. در پهلوی آن بازی را وسیله قرار دادن به خاطر تهدید و تحقیر و توهین دیگران، این دیگر گناه بالای گناه است.
با گفته وی بر همه مسلمانان به خصوص مردان خانواده لازم است که با اعصاب خرابی خود را از برکات این ماه محروم نسازند. رمضان ماه امتحان بندگان در پیشگاه خداوند است که یک شخص در پهلوی روزداری چطور میتواند با اعمال و گفتار راست و درست رو کند. نصیر احمد نوربخش آگاه مسائل دینی در مورد آداب روزداری و همچنان رعایت حقوق اعضای خانواده و خصوص رفتار شوهر با زن فرزند در این ماه از دید اسلام توضیح می دهد.
مضمون حدیث است که صرف بند کردن خوردن و نوشیدن این مفهوم روزه نیست، بلکه انسان باید خود بند کنه از تمام منهیات. با وقتی که انسان بد اخلاقی میکنه و زشت رویه میکنه و بد و رد میگه، این کلش خلاف ارزش های اسلامی و ارزش ها و اخلاق روزه هست. پس در کل انسان باید متوجه بشه که عبادت مسئولیتش است، هیچگاه باید باعث اذیت و آزار دیگران نشه و بخصوص در فامیل. اصلا نظام فامیل بیشتر مبتنی بر محبت است. توصیه برای مردها در خانه ای است که باید از اخلاق نیکو و برخورد نیکو بخصوص در ماه رمضان استفاده کنن. خانم ها هم باید احتیاط بکنن، شوهر باید در قبال ازی که روزه داره ای عبادت خود با خانم خود نفروشه و کوشش کنه بیشتر فضای فامیل را با عمو و محبت خاص به پیش ببره و صحیح هم دیگر باشن و هیچگاه منجر به خشونت در فامیل ها نشه.
از سوی دیگر، طوری که در جامعه افغانی دیده می شود، زنان در بیشتر حالات با دلایل مختلفی با از خودگذری می خواهند فضای آرامش و صمیمیت خانواده های خود را برقرار بسازند، ولی در مقابل اعضای دیگر خانواده و خصوص بعضی از مردان بدون در نظر داشت و درک وضعیت همسر، با توقع بیشتر از او در رسیدگی به همه مسئولیت ها به تنهایی، آگاهانه و یا ناآگاهانه او را مورد خشونت قرار می دهند. نجیبه معلم در یکی از مکاتب شهر کابل می گوید روزه تنها امتناع از خوردن و نوشیدن نیست و باید انسان اثر نیک خود را در روش، سلوک و آداب خود نشان دهد. اما با گفته ای وی شماری از مردان به خاطر اعتیاد به سگرت و نسوار از خشونت در مقابل زنانشان کار می گیرند، در حالی که با گفته خانم نجیبه زنان با وجودی که همه کارهای خانه را انجام داده و تربیت فرزندان و کارهای دیگری را به عهده دارند، ولی با آن هم در مقابل این گونه برخورد شوهرانشان تحمل می کنند. وی می گوید
این مردا فکر کنن پیش خود که طبعا وقتی که خانمی که در خانه کار میکنه شاید از مرد که زیادتر خسته و زله شود. خانم ها هم طبیع اولاد به دوش دارن، هم کار خانه را و هم بیداخلی ماه رمضان خانم ها میکشن. بعد این مردا فکر کنن پیش خود که طبعا وقتی که خانمی که در خانه کار میکنه شاید از مرد که زیادتر خسته و زله شود و زیاد از حوصله کار بگیرن. بعد از اینکه خانم خود از خوشنط کار نگیره، باید خانم خود نوازش بکنه تا بتونه کارهای خود به صورت درست پیش بره و باعث نشه که خانم از خشونت علیه اطفال خود کار بگیره. خانم ها هم در قسمت تهیه غذا هم کوشش بکنند.
اما ماهگل باشنده منطقه خیرخانه مینه کابل از برخورد مردان خانوادهش اظهار خوشی میکند و میگوید که مردان خانواده او میخوان همه شرایط روزداری را مراعات کرده تا ماه رمضان را به خوبی و فضیلتی که دارد به خوبی و خوشی در خانواده سپری نمایند.
لفامین ما با بسیار خوبی با خوش اخلاق و خوش ارواتیق میکنیم. دتا بچیم از مسجد میرم، خود دتا دخترم از دستر دسترخان ماشتیم رو زفتار میکنیم چون فرس آمدن و بسیار محبت نان خودم میخورن. بعد از او بخیر روزه رو کفتار کردیم، چای، نان، هر چیز که بود، تلویزیون و نمیشینیم و بسیار خوبی و خوشی تیر میکنیم. کدام کسی تو نیست که سر ما جگرخونی کنم ما نان با قتلخی بخوریم.
چرا مردان در ماه رمضان بدون توجه به خستگی و بی‌حالی همسران و زنان خانواده ایشان که روزه‌دار هستند از آنها در تمامی مسئولیت‌های خانه توقع بیشتر دارند؟ برای جواب به این سوالات توجه کنید به گفت‌های خانم مینا حیدری، یکی از فعالان حقوق زن.
باید بگویم که متاسفانه زنان افغان در کنار تربیت و پرورش فرزندان مکلف به پیشرفت تمام مسئولیت‌های خانه، مثلا از قبیل پخت و پز، جمع و جارو، شستن لباس‌ها، شستن ظرف‌ها، پذیرایی از مهمان‌ها و ده‌ها کار و مصروفیت دیگر. اما کار در ماه رمضان از مشقاتی است که زنان در کنار گرسنگی و کمخوابی مجبور به پذیرش آن هستند و متاسفانه زنهای افغان نه تنها گرسنگی رو باید تحمل کنند، بلکه با خلق و خوی بد و خشونت آمیز ناشی از گرسنگی و روزدار بودن برخی از مردان خانوادهشان نیز مواجه هستند که این موارد سختی ها در همه اوقات بالخصوص در ماه رمضان به ضرر خانم های خانواده است.
چرا زنان با وجود خستگی، کسالت، بیخوابی و گرسنگی و تشنگی در ماه رمضان بیشتر از خود به فکر آرامش و رسیدگی به خواستهای مردان خانواده خود می باشند؟ باز هم در این باره خانم حیدری توضیحات دارد.
یکی از مفکورهای غلطی که متاسفانه در ذهن بعضی از خانم‌ها وجود داره و یا به خود تلقین میکنن که در بسیاری از موارد بالخصوص در ماه رمضان حتی در افطار کردن هم حق اولویت مردها دارن، چون فکر میکنن که مرد ارباب خانواده است و در بیرون از خانه کار میکنه، زحمت میکشه. ما منکر کار و زحمت مرد نمیشیم، اما آیا به این توجه کردن که یک زن در روزهای ماه رمضان با وجود داشتن طفل شیرخوار تمام کارهای خانه را خودش به تنهایی انجام میده و یا اینکه بعضی از خواهرای ما هستن که در بیرون از خانه شاغل هستن، کار میکنن، فعالیت میکنن، وقتی که به خانه میآیند بدون اینکه خستگی رفع کنن مستقیم به آشپزخانه میرن و به آماده سازی غذا و افطار میکنن. به همین خاطر که زنان به مرور زمان ناتوان میشن، اما با این همه مجبور است در تمام مواقع در مقابل خشونت و بدخلقی شوهرش هم نیز تحمل داشته باشه. شوهر خانواده، پدر خانواده میتونه همکاری داشته باشه و یک درک متقابل باید داشته باشه. بالخصوص پدران و برادران ما اگر کلامشان پاکیزه بسازند و با چهره گشاده با زن خانواده با خوبی با محبت روبرو شوند، باور داشته باشین که زندگی مانند بهشت میشه.
Thank you.
گفته می شود حسن خلق پایه و اساس یک زندگی سالم را تشکیل می دهد و داشتن خلق خوش مرد و زن تأثیر خوبی بر رضایت طرفین و تلاش برای بهبود وضع زندگی و روابط عاطفی در خانواده می باشد و هرگاه مردان رفتار خود را نرم و کلامشان را پاکیزه و با چهره باز و گشاده با خانواده به خصوص زن فرزند رفتار نمایند، این روش های عالی برای ایجاد ارتباط خوب میان اعضای خانواده به خصوص زن و فرزند می باشد. با امید این چنین روش ها در هر خانواده افغانستان این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های گرامی هم خواستید نظریات و پیشنهادات سالمتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال کنید، به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارید. 00420-221-124-601. تا برنامه بعد علایارو نبکنید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
Maksudi mana